بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در بحثی که قبلا داشتیم در باب نقش عقل از منظر قرآن در باب خداشناسی، خب این بحث رو ما در اون حدی که مربوط به موضوع کلی بحثمون هست بیان کردیم و این در واقع پرونده این قسمت را دیگه میبندیم و وارد موضوع دیگری میشویم در همین رابطه، و آن عبارت است از بررسی نقش عقل در باب نبوت از منظر قرآن، این بحث خداشناسی و توحید، اون مقداری که لازم بود در این بحث ما بیان بشه عرض کردیم. این نکات کلیدی و اساسی که راهگشاست در مطالعه قرآن و مباحث عقلی قرآن در باب خداشناسی اینا بیان شد. حالا قبل از اینکه به این بحث جدید بپردازیم، یعنی نقش عقل و کارکرد عقل در باب نبوت از نگاه قرآن، یک مطلبی را در اواخر جلسه قبل سخنی از مرحوم امام من عرض کردم که مباحث الهیات در یک بخش‌هاییش یا سطوحیش خیلی متعالی است و بایستی با تأنی و احتیاط وارد شد و انکار نکرد. برای اینکه مستند باشه، دوستان اگر خواستید خودتون مراجعه کنید یا نقل کنید مستند باشه، من آدرسش رو عرض می‌کنم، عبارتش می‌کنم خدمت. ایشان کتابی دارن به نام مصباح الهدایه الی الخلافت و الولایه، در واقع یک بحث و کتاب و اثر عرفانی است، عرفان نظری است، بحث‌های علمی عرفانی است. در یک قسمتی از کتاب، حالا اینی که من دارم صفحه 151 است، با ترجمه آقای سید احمد فهری است و از قدیم آیان دو خیلی بودیم دیگه داشت، کلامی را از مرحوم قاضی سعید نقل می کند در باب عقل و نسبت عقل با نفس. امام نقل می کند: قال الشیخ الکامل العارف قاضی سعید القمی رضوان الله علیه فی جملة من کتبه و رسائله ان النفس عقل بالعرض و نفس بالذات. مرحوم قاضی سعید گفته است که نفس انسان به ذات نفس است، اما بالعرض عقل است. و بعد در شرح توحید صدوق و فی شرحی در توحید صدوق طائفه رضی الله عنه اینجور گفته است: این تصل العقل ای الامر الالهیه. در حدیث آمده است که امتصال العقل، ایشون توضیح داده است، گفته است یعنی امر الهی را امتصال کرد عقل، تصور به صورت نفس کلیه. وقتی که امر الهی را امتصال کرد، عقل به صورت نفس کلی در آمد، صورت نفس کلی را به خود گرفت، به تصویر الماده، تا بتواند ماده را صورت بدهد. پس این سخن را هم ایشان در شرح توحید صدوق گفته انتها. حالا این سلام را که ایشون نقل می‌کند، امام همد و هو قدس سره و این قصر ذالک ای تصویر العقل به صورت نفس فقط. گرچه ایشان فقط منحصر کرده است تصویر عقل را به صورت نفس، ولی منحصر نیست که عقل در یک مرتبه نازل صورت نفس داشته باشد، در یک مرتبه بالا صورت یعنی فعلیت عقل داشته باشد. این منحصر نیست، فهمت که لاکن العلم به مراتب الوجود و ملکوت الغیب و شهود یعطی ما ذکرنا. سخن ایشان این هست که فقط گفته است که نفس و عقل دو مرتبه از یک حقیقت هم. در یک مرتبه بالا عقل است، در مرتبه پایین‌تر نفس است. امام می‌فرماید این منحصر نیست. تأمل در مراتب وجود حرف ما را تأیید می‌کنه که چه باشه؟ که آن این باشد که ما ذکرنا من تصویری به صورت جسم ایزن. یعنی اگه یک پله دیگه نازل‌تر فروتر بیاییم، عقل مرتبه جسمم به خود میگیره. یعنی یک حقیقت زون مراتبه، مرتبه جسم، مرتبه جسمانیت، مرتبه نفسانیت، مرتبه عقلانیت. توجه میفرمایید؟ میفرمایید که حرف ما این هست که سه مرتبه است: مراتب یک حقیقت جسمانیت، نفسانیت، عقلانیت. خب حالا اینایی که من گفتم تا این زمینه حرف ایشون در ذهنتون باشه. و هازا مراد الاقدمین، همینی که ما میگیم مقصود پیشینیان هست که افلاطون الالهی و مفید المشائین ارسطاطالیس. اقدمین هم که در این باره سخنان گفتن مرادشون همینیست که ما میگیم که این مراتب وجود را در نظر داشتن. فی اصولوژیا من هبوط نفس الى العالم سفلی، که اونها گفتن که در اصولوژیا، اصولوژیا یعنی همون آنتولوژی، یعنی خداشناسی، معرفت و ربوبیات، یعنی میگن آنتولوژی، هستی شناسی، بله هستی شناسی، تئولوژی یعنی خداشناسی، آنتولوژی یعنی هستی شناسی. حالا البته این بحث اینجا هست که این کتاب مال ارسطو هست یا مال افلوتین هست. افلوتین و افلوتین محققین میگن مال او هست، به اشتباه به ارسطو نسبت داده شده. من یه بحث اینجا داره و اون کاری ندارم، چون معروف این هست امام به افلاطون و ارسطو رو مطرح کرده است. بعد میگوید که اینها قائل شدن که نفس از عالم بالا هبوط کرده به عالم ماده آمده است. اونا اینجور گفتن. میگه مرادشون این نیست که ما میگیم، نه اینه که از جای خودش کنده میشه حرکت میکنه میاد یه جای دیگه، تو وقت بگیم که این که نمیشود که. میگم میخوام بگم مراتب یک حقیقت است. یعنی در یک مرتبه ای که بالاست عقل است، در یک مرتبه ای نفس است، در یک مرتبه ای که مثلا جسم است. ایشون میگه مرادشون این نیست که من میگم، نه این که بگوییم موجود علوی حرکت میکنه میاد در عالم سفلی قرار میگیره. یعنی بگوییم که نمیشه، چطور میشه یک حقیقتی که مجرد هست دیده مجرد است، یعنی که نمیتون مادی بشرد که تبدل المجرد و المادی که نمیشه. میگه نه مرادشون اون نیست. یعنی ایشان باید توضیح میده کلام اونها رو. خب حالا که این را که ایشون میگوید، بعد چند تا عبارت نقل میکنه. خب اولا نگاه کنید، حالا شخصیت امام اینجور آدم است و من فکر میکنم که خب روش امام روش واقعا دینی است، اسلامی است، عقلانی است، یعنی جامعه نگری. این یه بعدی نبودن که اگر دیگه افتادیم تو یک مسیری همین است و لیس الا. اگر فیلسوف شدیم دیگه چشم بر همه ببندیم، بگیم هر چی میخواید در فلسفه هست مثلا بعضی اون. یا اگر فلسفه متکلم شدیم آقا هر چی میخواید بیایید در دکان کلام هست، سوپرمارکتی دارد به نام کلام، همه چی هست. یا یکی دیگه حالا مثلا بگوید در فقه همه چیز هست. اینجور نیست. این علوم مختلف از لاء یک حقیقتی هستند که اون معارف دینی است، از لاء مختلفی داره. انزل من السماء ماء فسالت اودیتان به قدرها. نه بله، ما معصوم که بذارش جداست. مثلا این بحث ها مربوط به همین انسان های معمولی است، معصوم و انبیا و اولیا و معصوم اصلا حسابشون جدا هست. نه بله، هر کس به ظرفیتش دیگه. امام صادق علیه السلام این کار کرده، یونس ابن عبدالرحمن را در یک رشته تربیت کرده است، زراره را، محمد بن مسلم را در یک رشته تربیت کرده است، ابان بن حبلب را در یک رشته، هشام بن حکم را در یک حوزه. ولذا هر از هر جا می آمدن خدمت امام برای مناظره در مباحث امامت، دیگه آدرس هشام بن حکم مشخص بود، برجسته بود به این قضیه. حالا ما الان کار نمی‌کنیم، می‌بینید ما الان عقبیم، واقعا ما به روز نیستیم. بارها اینو گفتم، ما اگر بخوایم مدرن باشیم باید سنتی باشیم. ما سنتیمون مدرن است. یعنی امام صادق ما علیه السلام که مربوط به چند هزار سال قبل از این هست، این مدرنه، یعنی بهترین نقشه امروزه. ما باید پیاده کنیم. ما چه کار داریم به اروپا و آمریکا و اینا یا از دانشگاه‌ها بخوایم بگیریم؟ حوزه خود بعد به ریشه های خودش برگرده. هم دانشگاهی کردن ها همین سطحی کردن هاست دیگه، که مقام از رهبری هم دیدید که فرمودن که اصلاحات و تحولات معنیش این نیست که ما اینا را ساده کنیم، سطحی کنیم، مدرک ارائه کنیم، عمق از دست برود. اما تخصصی کردن افراد را متناسب با استعدادها، توانمندیها مجهز کردن، این انصافا یک ضرورت امروز. ببینید ما الان امام شرف‌الدین داریم، عرضه کنیم ها، داریم افرادی را که زفنونند، اما در یک رشته دیگه هر جای دنیا بره حرف بزنه، انصافا دفاع بکنه. چند تا داریم ها؟ هیتی که کافی نیست، یک شرف‌الدین باید در 10 تا 20 تا 100 تا شرف‌الدین داشته باشیم امروز در بحث مثلا امامت و اینها. حالا هم که حوزه های مختلف، حالا عنایت بفرمایید، من عرض می‌کنم که این جامعه نگری شخصیت، این همون چیزی است که بر اساس آیات قرآن و روایات اینا هم به دست میاد، که منحصر نکنیم. بالاخره بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. علامه طباطبایی به نظر من یه مدل آدمه، یه شخصیته، یه جامعیتی داره. مرحوم شهید مطهری در مرتبه بعد از اون دو بزرگوار یه جامعیتی داره. این استاد مطهری انصافا یه آدم جامعی است، اعتدال شخصیت داره، این طرف اون طرف نمیفته افراد تفرید. حالا معصول نیست، خطای اشتباهی نه، دیگه شیوه حرکت فکریش داریم. امام را حالا خواهش من نگاه کنید، چند تا مطلب را از این آیان نقل کرده. حالا بعضی از آن اسم ارسطو بیاد میگه کفریات برو میگه نهاد کفریات شما چرا میگید؟ از امام صادق میگید چشم ما که از امام نوکری امام صادق، اصلا خاک پای ما و توتی های چشم ما هست. اما اطلب العلم ولو بسنین، حالا بالاخره ارسطو حرف خوبی داره، خب قبول میکنیم که حکمت ضالت المؤمن، مشکلی نداره. امام اینجوری نگاه میکنه، بعد از اینکه چند تا مطلب را نقل میکند میگوید فلیراجع یا فلیراجع الى ذلک الکتاب الشریف. حالا تعبیرها رو نگاه کنید، یکی میگه اصلا کتاب اسمش نیاد، کفریات هست، کتاب ضاله است. ایشان تعبیر به شریف میکند، همون کتاب اصول و دیارا که منصوب است به ارسطو، میگوید به اون کتاب شریف رجوع بشود. خب لکن بعد الفحص کامل عن مرمون ذات القوم، رجوع بعد از فحص از رموزشان، اصطلاحاتشان، رمزها و اصطلاحاتشان به دست بیاریم، و رجوع الى اهلی. حالا یک کسی همینطور پا برهنه وارد میدان میشه بدون اینکه مقدمات داشته باشه، میره میگه آه رفتم دیدم خراب بود. بابا شما مقدمات هم داشتید و رفتید؟ یا بدون مقدمات اهلی هم. اولا میفرماید که مرموزاتشون ببینید، رموزشون، مرموزاتشون، اصطلاحاتشون. ثانیا به اهل جلو بشود فإن لكل علم اهلا، ببینید هر علمی اهلی داره. و ایاک و رجوع الیه و الی مثله به انانیتک و نفسیتک. میگه مبادا یه موقع بری به این کتاب ها رجوع کنی با اون خودخواهی و انانیت و اینها، فإنه لا یفیدک شیئا، هیچ به درد تو و فایده نمیبخشد، بل لا یزیدک الا حیرتا و ضلالتا،
اگه با انانیت، نفسانیت آدم بره سراغ یک مطلبی، حیرتش بیشتر میشود. الا ترا، حالا الان میرسم به اونجایی که میخواستم این شاهد اصلی داستان. الا ترا ان الشیخ الرئیس ابا علی ابن سینا یقول، ایشون میگه اینی ما قرأت علی الاستاذ من الطبیعیات و ریاضیات و طب الا شیئا یسیرا. میگه در این سرشته طبیعیات و ریاضیات و طب پیش استاد کمی رفتم تلمس کردم و تکفلت و به نفسی علی جلها فی مدت یسیرا، خودم همه اینا رو در یک زمان کوتاه متکفل شدم. و ظفرت علی حلها به غیر تأسف. اما الالهیات، ابن سینا میگه میگه اما در باب الالهیات، فما فهمت منها شیئا الا بعد الریاضات و توسل الى مبدا الحاجات و تذرع الجبلی الى قاض السؤالات. اونجا را اصلا استاد کم دیدم، زود فهمیدم. اینجا که آمدم فهمم اینجور شد که بعد ریاضت بکشم، تأمل کنم و به خدا پناه ببرم، توسل بجویم. حتی ان فی مسئله واحده منها راجعت 40 دفعه، در یک مسئله 40 بار رفتم و برگشتم و فکر کردم. فما فهمت منها شیئا حتی آیست، نفهمیدم تا اینکه مایوس شدم من حل ذلک العلم الى ان انکشف لی بالرجوع الى مبدا الکل، تا اینکه باز رجوع کردم به خدا و از خدا تضرع کردم خواستم و تدلی الى بار القل و الجل پیرا کردم. خب این حالا میگه ابن سینایش این آدم نه مع ان خطایاه فی ذلک العلم الاعلا اکثر کثیره. این امام میگه دیگه هر حرفی دارید به ایشان بزنید، من چیزی نمیگم. از ذات الله سبحانه و ان نقالو کالبقال، ان نقالو کالبقال، ما نمی نقل میکنیم. امام استا شخصیت عظیم میگه ابن سینا علامه سخنتی رو نقل کردن، میگه خاطرتون هست چه گفت علامه؟ گفت ایشان در شفا الهیت شفا وحدت خدا را وحدت عدمیه گفت است. سر لحظ گفت سر لحظه ایشون اشتباه است، قرآن وحدت عدمیه را رد میکنه. حالا ابن سینا اونجا به فرمایش علامه گفته، امام میفهمد اشتباهاتش اینجا تعبیر عجیبی است، میگه اکثر کثیر است. بله کما یظهر بالمراجع الى کتبه فاذا کان هذا حال شیخ الرئیس النابغه الکبرى والاعجوبه العظمى الذي لم يكن له في حده الذهن و جوده القریحه کفوا احد فكيف بغيره من متعارف الناس و هذه نصیحه مني. مثلا یک نصیحت است الى اخواني المؤمنين لعلا یهلکون من حیث لا یعلمون، که از ندانسته خودشون به حلاکت نیندازن. پس بنابراین معنیش نستش که در حوزه در یک عرصه از الهیات مراتب داره. اون بحثی که ما کردیم به نظرم بحث راه گشاست. چجور راه گشاست؟ پلکانی شد دیگه، درجه به درجه. یک درجهش همه یه عقول متعارف میفهمد شیاطه قرآن هم میبینید آیات را احاله داده است، بعد لقوم یعدلون افلا یعدلون افلا تعدلون قل الالباب امثالهم. یک سطح دیگرش یه خورده دقیقتر میشه، عقلیست اما دقیقتر میشه. خب اونجا کمتر بایست، یعنی همه شاید همه نتونن وارد بشن، باید متخصص بشه اینا. در یک مرتبه عقل متعارف، حتی عقل فیلسوف بدون استلهام از وحی و منبع وحی راه به جایی نمیبره. این مردم بالاتریه. این میشه اون محدودیت عقل، عقل انسان، عقل غیر معصوم. خب اون وقت اونجا وحی الهی، امام معصوم امیرالمومنین علیه السلام میاد راه را باز میکنه، قرآن را برای ما تفسیر میکنه. خطب امیرالمومنین شرح و تفسیر قرآن است، شرح اون بخش از معارف قرآن کریم. خب حالا یه شخصی هم پیدا میشه یا اشخاصی هم پیدا میشن به مرور زمان مثلا مرحوم صدر المتعلیهین، که ایشون چون منهجش با ابن سینا فرق میکند، بلا صدر منهجش چیه؟ روشش ها، روشش این است که ایشان فقط به عقل تکیه نکرده، چون با قرآن و احادیث هم محشور و معنوس بوده. خب خب تفسیر قرآن داره، شرح کافی داره، با در حقیقت رهنمودها و پیامهای قرآنی وحیانی بیشتر انس داشته، نتیجتا ذهنش در این حوزه بهتر تونسته مطلب را دریافت بکنه. حالا ایشان آمده اصطلاحی آورده است به نام وحدت حق. روایات اصطلاحش چیست؟ اصطلاح روایات چیه در این باره؟ گفتیم دیگه، مکرر آمده، احدی المعنا. امیرالمومنین فرمود که اون سوال کردن که چهار تا معنی، یکیش گفت احدی المعنا. احدی المعنا یعنی چی؟ لا ینقسم فی وجودن ولا عقل ولا وهمن، یعنی هیچ جزئی نه در خارج نه در عقل نه در وهم ندارد، میشه بسیط. اصطلاح روایات ماست احدی المعنا، اونم اصطلاح وحدت حق است. حالا اصطلاحات دیگه خیلی، یعنی مطلب یکیه، ملاحظه می‌فرمایید؟ حالا به خاطر یک کلمه دیگه، حالا اجازه بفرمایید اینم بگم دیگه، که اینم از قول از تاج الله عظمای سبحانی حفظه الله تعالی عرض می‌کنم. خب ایشون دیگه شاگرد امام بودن، که می‌فرمودن که امام در مسجد سلماسی تدریس می‌کرد، اون شاگردش بودن. اون زمان شخصی دیگری هم بود در حوزه تدریس میکرد، شنیده بود که یه کسی اونجا در درس گفته بودن که ملا صدرا گواهی میدن. ملا صدرا مگه حال چه کرده؟ ملا صدرا اینقدر تعریف تمجید میکنن، چه کرده مگر ایشان؟ ایشان شنیده بود، ایشان میگفت همینطور که داشت سر منبر درس میگفت با صلابت، خیلی هم تمام با صلابت تدریس میکرده، گفت اینطور دستش رو اشاره کرد، گفت و ما ادراک ما ملا صدرا، یعنی سر منبر درس هم گفت و ما ادراک ما ملا صدرا. بعد گفت ملا صدرا عرشیا را فرشی کرد، یعنی اون مطالب قامزی را که خیلی خیلی بلنده آمده در یک زبان ساده تر گویاتری در اختیار قرار داده. البته معنیش هم نیست که همه میفهمن، اما بالاخره مطلب را راحت تر بیان کرده. خب حالا آیا ملا صدرا اشتباه ندارد؟ چرا؟ ممکنه خود حقیر که همینجا نشسته هم یه بچه طلبه معاد جسمانیشون قبول ندارن، اشکال داره؟ نه، میگم فرمایش ملاسه در مجلس قبول نیست، ایشون منکر نیستا، از اولم کلی تأکید میکند اگر کسی منکر باشد کافر است، چه از ضروریات است فران، منطقه مگرد اون جسم آخرت غیر از اون جسم دنیاست، یه چیز دیگه است. خب ما هم میگیم ما از قرآن و روایات اینا که شما نمیفهمیم، فعلا هم در حد فهم من طبق آیات روایات مکلفیم عمل بکنیم. فرمایش شما برای خودش محترم هست، حالا دیگه حالا یه جایی قبول نکردیم کل حرفاش بذاریم کنار، ممکن است یه جای دیگری هم تو بحثای مثلا معرفت عرفانی فلان یه چیزی هم گفته باشه، یک فلتاتی ازش خلده باشه، شذوذاتی داشته باشه، دار همه دارن، مگه اینجور نیست؟ ببینید مثلا مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه، اصلا سید مرتضی من میخوام بگم حقیقتا خجالت میکشم، عجزم که عظمت این نام ببرم، همین یک کلمه بگیم سید مرتضی. ابوالعلاء معری درباره سید وقتی ملاقات داشت، ابوالعلاء که میشناسید دیگه، یه آدمی که خیلی حساب کتابی در کارش نبود، اهل نظر بود البته، یه ملاقات با سید داشت، وقتی که آمد خبرنگارها حالا اون وقتی کسی را سوال کرد گفت آه چه دیدی؟ چی جور آدمی بود سید؟ گفت لو جئت و لرأیت الناس فی رجل و دهر فی ساعت و الارض فی دار، اگه با من بودی میدیدی دنیا همه دهر فی یک ساعت است جمع شده، همه زمین فی این خانه است، همه آدم ها فی یه آدمه. این سید دیگه این شخصیت خیلی جلیل القدره، خیلی جلیل القدره، اما شما نگاه کنید در اعجاز قرآن غالب صرف است، همه اکثر قریب به اتفاق رد کردن، مگه اینجور نیست؟ میگن آقا این چه حرفیه؟ صرفه یعنی چی؟ یعنی میگه قرآن خودش معجزه نیست، صرفه یعنی دیگه میگه میتوانستن مشرکان عرب مثل قرآن بگوین از در فصاحت و بلاغت، میتونستن، اما خدای متعال نمیذاشت که بگن، علمشون ازشون میگرفت، میترسوندشون، جرأت نمیکردن، صرفه دیگه یعنی اینا رو سردشون میکرد، منصرفشون. خب حالا ما سید مرتضی این همه آدم بزرگ از این ما رو یک حرف اینجا داره خب نقد میکنیم، میگیم ما قبول نداریم. شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، صدوق المحدثین، به قول امام صدوق الطائفه، خب حالا یه حرفی زد سهو النبی، سهو النبی چیز بدیه دیگه، حرف بدیش سهو النبی که پیغمبر در نمازش سهو کرد، خب اما ما رد کردن علمای ما، به قول یه آقایی که ظریف گفت، گفت اگر امر دایر بشود که پیغمبر سهو کرد یا شیخ صدوق سهو کرد، ما خیلی راحت تر میگیم شیخ صدوق سهو کرد. دیگه دیگه مشکلی نیست که اذا داره که سهو نبی او سهو صدوق نقول سهو صدوق، ولی آن مقام شیخ صدوق تمام شد. نه، به همون عظمت سر جای خودش هست. خب مرحوم شیخ انصاری در ولایت فقیه یه حرفی دارد، صاحب جواهر نقطه مقابل او حرف دارد، یک تعبیر عجیب هم دارد دیگه، که میگه اگر کسی اینا قبول نکند ذوق این که روایات اهل بیت بفهمد پیدا نکرده. حرف زاد جواهر اینقدر تنده، میگه اگر کسی این مطلبی رو که من میگم در باب ولایت فقیه در اثر غیبت، اگر کسی این رو نگه اصلا این زائقه این که بفهمد و بچشد که روایات چی بیان پیدا نکرده. خب مرحوم شیخ در مکاسبی دیگه دونه و خرف القطار ولایت در غیر امور حسیه و سقر و همیشه از خسر و اینها، حالا البته ایشون در جای دیگه ظاهرا مطلب رو دارن ولی اونجا اینجور فهمیدن. میخوام بگم یعنی اینا هست دیگه، این بحثا هست، حالا سر و متعلق هم یه دو تا اشتباه داره. خب حالا علامه طباطبایی اینجا حرفش قبول نمی‌کنه، خاصاً یادتون باشه بنده که اینقدر به علامه احترام دارم، حقیقتاً از المیزانشون استفاده کردم. سخن ایشون را در بحث مربوط به یک قسمت از مراتب وحی که آیا دستگاه‌های ادراکی پیغمبر در وحی دخالت داشته یا نه، علم حضوری بوده وحی همش یا علم حصولی بوده، ایشان اصرار داشت علم حضوری بوده. ما گفتیم نه، ما از آیات روایات اینجور نمی‌فهمیم، ممکن علم حصولی هم باشه اما بدیهیه، خطا ناپذیر. شیخ مفید با اون همه مقامش، حالا شیخ مفید را حالا بعد قیامت معلوم خواهد شد کجا هست، چون محیی یک مکتب است، مذهب را شیخ مفید احیا کرد. شیخ مفید استاذ دیگه اوایل مقالات نوشت، کتابای دیگه نوشت. خب با صدوق چطور اختلاف دارن؟ با شیخ صدوق خونده اید تصحیح الاعتقاد رو نخونده اید؟ اگه نخوندید به یه نگاه کنید، تصحیح الاعتقاد به ثواب الانتقاد، اصلا اسم کتاب رو نگاه کنید. اگه بنده الان یه کتاب اینجور بینیستم شهری هم چه برسه قطع بشه. میگه تصحیح الاعتقاد، اعتقاد مادش کتاب اعتقاد شیخ صدوقه، یعنی شیخ صدوق کتابی دارد به نام الاعتقادات. شیخ مفید میگه اینا باید تصحیحش بکنید به ثواب الانتقاد. اون وقت گاهی یک نقده های خیلی محکمی به شیخ صدوق میکنه، میگه ایشون بهتر بود که اصلا تو این بحثا وارد نمیشد، به همون حدیثش اکتفا میکرد و میرد، آمده این رو گفته مطلب اینجور شده خراب شده. فنجا خیلی شدید رو. خب حالا برای بنده یک طلب کوچیک، برای شما بزرگان، هم شیخ مفید بزرگ است و محترم، هم شیخ صدوق، دعوا دعوای علمیه دیگه، دعوای علمی که مشکلی نداره. یعنی من عرض میکنم این روش رو اگر ما داشته باشیم در بحث های علمی ما، هم در قضاوت هامون منصف تر و عادلانه تر میشود، هم خودمون راحت تر میشیم. چرا حالا خودمون رو محدود کنیم به این روش؟ نه، ما فیلسوفان حرفای خوب دارن، متکلمان دارن، فقیهان، همه همه. خب این هم فرمایش. این کتاب رو یه بار دیگه آدش میگم، مثال هدایه بود، این کتابی که بنده دارم صفحه 151 152 اگر آن از دالی فرمایشی هست. یک مطلبی را عرض نکردیم، این هم به دلیل محدودیت وقت و حقیقتاً بحث خیلی دامنه دار است، و اون اینه که قرآن کریم یک اصلی یا یک روشی، یک راهی را هم پیش بشر گشوده و یادآوری کرده است که اون طریق فطرت است. این علاوه بر این بحث های عقلی استدلالی در سطوح مختلف، قرآن کریم یک اصلی به نام فطرت در باب معرفت داره، خیلی اصل شاخص و برجسته ای هم هست، در همون آیه معروف آیه فطرت آیه 30 سوره مبارکه روم که سوره هم سوره 30 هست میفرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. اذا مرحوم علامه طباطبایی یه جای حرفی داره، میگه قرآن کریم اصل این که مبدا و خدا وجود دارد این را بدیهی تلقی کرده، این را یک امر فطری میدانه، در صفاتش بحث میکند. یعنی در واقع میخواهد این همه بحث ها برای اینه که اولا ماتریالیسم را رد کنه. اگر کسی آمد گفت آقا ماده، با این جوابش رو بده. اگر بر سیاق و سبک فطرت کسی رفت، خب فطرت معرفت اجمالی داره. فطرت میگوید من دنبال یک حقیقت متعالی هستم، کامل هستم، اله برتر را میخوام. اما اله برتر چه خصوصیات داره؟ علمش اینجوره، قدرتش اینجوره، حکمتش اینجوره، این هم نشانه هاشه. پس اگر ما اون هم زمین میکنیم، این سوال حضرت عالی هم جوابش روشن میشه. یعنی برای همه انسان ها در واقع قرآن کریم خداشناسی ناب را در آن حد لازمش عرضه کرده. حالا یه مراتب بالاتری هم دارد برای اهلش، اهلش هم مراتب بالاتر. پس بنابراین یک سطحی، یک مثلا کفی، یک کفی از معرفت درست خداشناسی از طریق فطرت، از طریق تعقل فکر عقلی و تعقل قرآن کریم در اختیار بشر قرار داده. یک مراتب بالاتری هم داره که انسان‌های خاص میتونن بنا بست. بله، یعنی اون فطرتی که شما، فطرت شما که دنبال یک مبدعی است، یک موجود متعالی است، حالا اگر کسی آمد دچار انحراف شد از این فطرت بیرون رفت، گفت نه این ماده است، یا ماده ازلی مگه علم داره، این نمیتونه بس باشه، این در واقع این انحراف و اعوجاجات رو اصلاح میکنه. اگر کسی از مسیر فطرت منحرف شد، اولا اصلاح میکنه، ثانیا تفصیل میده، یعنی معرفت اجمالیه را تفصیلیه میکنه. پس دو نکته شد. اون معرفت فطریه اگر اعوجاجی پیدا شد، اشکالی، شبهه‌ای شد، اینها میتونه متنبه بکنه و اعوجاج رو حل کنه. اگر هم نه، اجمالی است، معرفت تفصیلی اعطا میکنه. خب خب یعنی الان عرض ما این بود که اون مرتبه بالایی که توضیحش داده شد، مثلا اون وحدت حق یا اون احدی المعنا بودن، این درجه از معرفت توحیدی خیلی خیلی ظریفه و بلنده که حتی متفکران برجسته ای دیگه حاصل حرفی شد از فیلسوفان هم در اونجا به اون درجه نتونستن برسن با عقل خودشون. پس این معنیش این است که همون محدودیت و نارسایی خرد متعارف انسانی است در یک مرحله از معرفت و نیاز او به وحی در باب. این یکی از ادله ضرورت انبیا و نبوت و نیاز به وحی همینه که حتی در مباحث خداشناسی هم درجاتی پیدا می شود که عقل وامی مانه، باید عقل برتر بیاد راه نماییش بکنه. این محصول این بحثی است که شواهدش هم خدمتتون عرض کردیم، چون شواهد عینی داره دیگه. ما نمیتونیم بگیم نه دست رو می عقل رو میبرم برم اونجا، اونجا که رفت دیگه خودش میفهمه. خب میبینیم که نفهمیدن. یعنی به قول علامه طباطبایی در فلسفه یونان، اسکندریه، مصر قدیم، حتی فلسفه اسلامی امثال ابن سینا هم به این درجه نرسیدن. حالا دیگه اونا نرسیدن، بقیه تو میرسن، یا این تعبیر امام در اینجا. خب اگه اجازه میفرمایید این بحث تمام، بحث تمام کردیم، بریم سراغ اون بحث بعدی. بحث بعدی که نسبت این در واقع کارکرد و نقش عقل است در باب نبوت و وحی از نگاه قرآن. اصل رشته بحث را داشته باشیم، ما داریم افقهای عقل را در قرآن فعلا اجمالا مطالعه میکنیم، قلمروهای عقل در قرآن، یکیش خداشناسی بود تمام، یکیش بحث نبوت شناسیه، بحث وحی شناسی و نبوت شناسیه. من چند تا آیه هست که حالا آیاتش را اشاره میکنم خدمتتون. ما دنبال اون آیاتی هستیم فعلا که در آنها واژگان عقل و مشتقات عقل و اینا به کار رفته، یعنی نمیخواهیم کل آیات قرآن در باب نبوت را بررسی بکنیم، اونو خیلی گسترده خواهد شد. این موضوع بحث ماست. یه چند تا آیه ما داریم، من این آیات اول عرض بکنم خدمتتون، شما بعد مطالعه کنیم. یکی آیه شریفه سوره یونس هست، آیه 15 و 16. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا اتی بقرآن غیر هذا او بدله. کافران وقتی که قرآن بر اینا خونده می شد گفتن که به پیغمبر گفتن که یه قرآن دیگه ای بیار، اتی بقرآن غیر هذا، یا نه بدله، نمیخواد یکی دیگه بیاری، اما یه خوردی داریم تغییر بده، اینا تغییر بده. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، بهشون بگو که من اجازه ندارم خودم دلخواه خودم و سر خود در این تغییر بده ایجاد بکنم، تبدیل بکنم. این اتبع الا ما یوحا الی، من جز از آنچه برم وحی میشه پیروی نمی کنم. یعنی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من از این که خدا را معصیت کنم از عذاب بزرگ می ترسم. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به. یه جواب دیگه بهشون بگو که اگر خدا می خواست اراده کرده بود من اصلا این قرآن را بر شما تلاوت نمی کردم و شما را از اون آگاه نمی کردم. فقط لبست و فیکم عمرم من قبله افلا تعقلون، افلا تعقلون، شاید من زمانی در بین شما زندگی کردم هیچ چیزی مطلبی هم از این سنخ نیاوردم، آیا عقل نداری؟ افلا تعقلونه، نسبت به این حرفایی که من گفتم شما عقل ورزی نمی کنی. خب این معنیش چیه؟ این معنیش این است که عقل در اثبات این که این کتابی که پیغمبر می آورد خودش درش نقش ندارد در دلیل بر این مطلب هست. حالا این یک آیه است، این یک آیه است در این بحث نبوت پیغمبر گرامی اسلام. چون وقت چند هست همه آیه را توضیح بدیم، دو تا آیه را. خب من معمولا به تفاصیل رجوع میکنم دیگه وقتی میخوام آیات را توضیح از بکنم، در بویژه المیزان دیگه در بین تفاصیل به خصوص المیزان نگاه میکنم. المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه یک دقتهای ظریفی به آیات داره، این آمون بارها عرض کردم حالا هم عرض میکنم، به المیزان زیاد رجوع کنید، با المیزان انس بگیرید. دقتهای خاصیشون به آیات داره، حالا این عنایت الهی بوده به ایشان هرچی بوده هست، یعنی این ویژگی در سایر تفاصیل دادن نمیبینه اینجور موشکافی ها دقت هایی که به دل میشینه ها، یعنی حالا بعضا چیزایی میگن به دل آدم نمیشینه، اما ایشون یه جوری حرف میزنه که انگار با زبان فطرت حرف میزنه علامه، یعنی حرفاش نوعا اینجوری است، نوعا از بکنم اینجوری. ایشون میفرماید که این آیات بیانگر این است که این مشرکان وقتی که میدیدن قرآن که خوانده می شود، آیات قرآن که خوانده می شود، قرآن روی دو چیز تاکید داره، شرک و بت پرستی را که 100% رد می کنه، توبیخ می کنه، نگویش می کنه، رد می کنه. پس شرک، بت پرستی ممنوع و مردود، این یک. این مشرکان هم که غرق در بت پرستی بودن، حالا به سنت آبا و اجداد و بعضی ها که اصلا منافعشون هم اقتضا می کرد، مستنظر دیگه سردمداران شرک و کفر از همین بت پرستی ها بهره می بردن، بالاخره بت ها را اینجا بود، عبادتگاه بود، کسانی می اومدن برای این عبادت، عبادت کردن، جمع می شدن، استفاده می کردن، اغراض مادی که بود، اون تقلیدهای کورکورانه از آبا و اجدادم که بود میگفتن این سخته. اگر تو یه قرآن بیاوری که یه قرآن دیگه بیاوری این بخش توش نباشه، مثل الان که میبینید بعضی ها دارن قرآن را سانسور چیز میکنن، به اصطلاح چی میگم کلمه سانسور درسته یا کلمه دیگه درسته، قرآن را خلاصه تصحیحش میکنن، چی میکنن تلخیص میکنن، تهذیب القرآن مینویسن، بله آیات جهاد قرآن را برمیدارن برداشتن دیگه، یه قرآن جدیدن که نوشتن آیات جهاد را برداشتن. چون آمریکایا و اینا از این آیات جهاد قرآن خوششون نمیاد مستکبرین، حالا یه عده‌ای آمدن به عنوان قرآن آمریکایی، قرآنی که اونا هم بپسندن، یعنی که با این قرآن میگوید با اینا خوش باشید، با اینا رفیق باشید، با مشرکان دعوا نکنید، نزاع نکنید، اهل مقاومت نباشید، برمی‌دارن دیگه اینجوری. حالا اینا هم تبدیل می‌کنن، اونا به پیغمبر میگفتن یه قرآن دیگه بیارین توش نباشه، یا اگر نه همین قرآنو می‌خوای داشته باشی داشته باش، این آیاتشو بردار یه آیات دیگه جاش بگذار. این تأکید دیگری که قرآن داشت روی رفتارهای نادرست بود، شراب میگساری، رباخاری، حرامخاری، رفتارهای ناروا، ظلم و تعدی، اینجور چیزا بود دیگه، به این رایج بود. قرآن هم که همه اینها را رد میکنه. پس حاصل حرف این است که اینها به پیغمبر پیشنهاد میدادند که یا قرآن دیگری بیاور که نه در باب بت‌پرستی، نه در باب این منهیات شدید نسبت به ما چیزی نداشته باشه، ما اون وقت میتونیم با شما توافق کنیم، یا همین قرآن باشه بدل رو، یا اعتد قرآن غیر هذا، یا بدل هم یا تغییرش بده. این پیشنهاد اونها بود. حالا جوابی که خدای متعال به پیغمبر میفرماید بده این هست، لفظ نشر غیر مرتب، البته غیر مرتب، یعنی اول پاسخ پیشنهاد دوم داده، بعد پاسخ اون پیشنهاد اول داده. چون میفهمد قول ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، این جواب اون پیشنهاد دومی است که چون گفتن ائت به قرآن غیر هذا او بدله، بدله پیشنهاد دومه، اول قرآن جواب اینو میده، نه من تبدیل که نمیتونم بکنم، من تلقاء نفسی، من پیرو وحیم. این معنیش این است که پیغمبر میگه من در قرآن فقط گیرنده هستم، من فاعل قرآن نیستم، پدید آورنده قرآن نیستم. حالا این بحثی هم که ما قبلا خیلی مفصل بررسی کردیم دیگه، دوستان تشریف داشتن، حالا نظریه که های سروش مطرح کرد که قرآن رو پیغمبر خودش در واقع ساخته از نفس پیغمبر است، خب این آیه که از ادله رد همین حرف است که پیغمبر میگوید من هیچ کاره ام در قرآن، من اتبع ما یوها الیه، من فقط هرچی برم وحی بشه از این تبعیت میکنم، این اتبع الا ما یوها الیه، من نقشی در این که قرآن رو بخوام کم و زیاد کنم تقریبا ندارم. این جواب این جهت قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، جواب پیشنهاد اوله که گفتن ائت به قرآن غیر هذا، یه قرآن دیگه خودت برای خودت بی که بیا. جواب این است که لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم بهی، همین قرآنم که من آوردم خدا خواسته که آوردم، من چه کارم؟ شما حالا از من میخواید دوباره یه قرآن بیارم؟ مگر من کارخانه قرآن سازی دارم؟ خدا به من وحی کرده آوردم، اگرم همینم وحی نمی کرد من نمیگفتم. پس این پیشنهاد اول که گفتی که یه قرآن دیگه بیار، من میچارم، من از خودم نساختم که. خب حالا از کجا بفهمیم که جناب عالی خودت این قرآن رو نساختی؟ یک دلیل می آورد، تنبیه می کنه، یعنی اون چیه؟ فقط لبست فیکم عمرن من قبلهی افلا تعقلون، من 40 سال عمرن، 40 سال به شما بودم، در بین شما بودم، از من تا حال یک آیه حتی از سنخ اینا چیزی شنیده اید؟ تا 40 سال ها. اگر چنانچه این مال من بود که من میتونستم حالا جاشو عوض کنم یکی دیگه بیاورم، خب بالاخره در طول 40 سال باید لااقل یک آیه دو آیه یه چیزی میگفتم از این نمونه، اصلا نگفتم، حتی نمی نوشت دیگه، میدونید پیغمبر حتی نمی نوشت اصلا، که در یه آیه دیگه میفهمد که اگر می نوشتی بعد شک میکردن. این استدلال عقلیه که این که 40 سال گذشته است، من در بین شما بودم، هیچ مطلبی از این سنخ که آیینی باشه، مرامی باشه، مسلکی باشه، من آمده باشم به شما بگم آه این کار را بکنید، این کار را نکنید. من یه چطور نگفتم به شما؟ به عنوان یه آیین الهی. حالا آمدم یک مرتبه این قرآن را به این عظمت لسان قرار دادم. عقل اگه دارید فکر کنید که من کارایی نیستم. وحی الهیه. پس من اینجا استدلال عقلیست. حالا اگر یه دقیقه حالا میگه وقت به آخر رسید یک دقیقه از کنم میخوایدم بگم روش فکر کنید از این ماهی میگه آیا دقت کنید استدلال عقلی که در اینجا شده است که استدلال عقلیست دار بلا شک چون میگه عقلا تعقلون آیا برهانیست استدلال عقلی برهانیست یا استدلال عقلی خطابیست یا استدلال عقلی جدال احضر است چون پیغمبر مأموریت داشته از ادعو الی سبیل ربک بل حکمه والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن سوره نحل آیه 25 توجه فرمایید میخواد ببینید فکر کنید که حالا این چه نوع استدلالی است استدلال عقلی برهانیه یا استدلال عقلی خطابیه یا استدلال عقلی جدال احسن است این تأملی بفرمایید تا جلسه آینده بحث ان شاء الله با علی محمد و آل محمد